أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين من كان باطلا فينا مهجته مبتنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا عرض کردیم در این دعوت امام حسین علیه السلام ارواح ناخدا که شاید همه ما هم مخاطب این دعوت باشیم حضرت کسانی رو که جانشون رو به کف گرفتند و آماده شهادت در راه خدا هستند و خودشون رو برای لقاء الهی و ملاقات حضرت حق آماده کردند دعوت میکنند به این که بار بردارند و کوچ کنند هر کجای عالم که هستند فلیرحل به سمت خدا کوچ کنند اون هم معنا با سید الشهدا علیه السلام این مقدمات باید منتهی بشه به این که انسان همه زحمت ها همه تلاش ها همه تقواها که انسان تو عالم به خرج میده باید منتهی بشود که انسان همراه با امامش حرکت کنه همسفر امام بشه این همسفری شرایط و موانعی داره که بعضیاشو تقدیم کردیم بر اساس معارف و آیات و قرآن و بیانات نورانی اهل بیت علیهم السلام میشدم چون فرصت گذشته یک مورد رو از قرآن اشاره میکنم فقط خدای متعال در سوره مبارکه بقره دستور به قتال در راه خدا میدهد به مؤمنین میفرماید قاتلوا فی سبیل الله وارد میدان درگیری با دشمن بشید و این قتالتون هم باید فی سبیل الله باشه اینطور نیست که مطلقاً جنگ و قتال کار بدی باشه خدای متعال در همین آیات بعد از این آیه می‌فرماید اگر این قتال نبود که دین خدا به طور کلی از بین می‌رفت هیچ مسجدی هیچ معبدی که درش خدا عبادت بشود باقی نمی‌گذاشتند قتال فقط یک قید داره بعد فی سبیل الله باشه نه در راه منافع نفس و به قدرت رسیدن و به ثروت رسیدن و اینها نباید بر سر متاع دنیا باشه باید فی سبیل الله باشه و البته با مناسک و آدابی که خدا فرموده تو نیست که قتال بد باشه رقبای ما هم همینطوری هم رقبای اسلام هم هر جنگیو که بد نمیدونن تو عالم جنگ بپا میکنن یادم از این جنگی که بر علیه دنیای اسلام شروع کردند که لشکرکشی کردند به خاورمیانه یه نامه نوشتند بعضی از به اصطلاح متفکرین امریکا دفاع کردند از این جنگی که در سال 2001 قریب 20 سال قبل به راه انداختن این لشکرکشی گسترده که تا کنون بیش از میلیون نفر تلفات داشته خسارتهای مالی داشته این جنگو که به راه انداختن نامه نوشتن و دفاع کردن گفتن این جنگ اخلاقی است، چون برای گسترش به قول خودشون ایدئولوژی امریکایی است، یعنی دین امریکایی. و جنگی که برای گسترش ایدئولوژی نجات بخش باشه این اخلاقی است. بعد اونجا یه جمله ای رو دارن، میگن اونایی که مطلقاً جنگ رو غیر اخلاقی میدونن، میگن اصلا جنگ کار غیر اخلاقیه، اینا باید به هرج و مرج و تروریسم و اینا رأی بدن، موافقت کنن، چون یه عده‌ای میخوان ریشه بشریت رو بکنن، میخوان همه عالم رو به نفع خودشون مصادره بکنن. خب اگه جنگ نباشه اینها حاکم میشن دیگه. ببینید، پس اونا هم جنگ رو یه جایی اخلاقی میدونن، اما برای منافع خودشون، برای دین خودشون. به تعبیر قرآن یقاتلون فی سبیل طاغوت، اونا هم کشتار میکنن، اونا آخر خطش فی سبیل طاغوته، میخوان دین اونها حاکم بشه، میخوان طغیانگران بر عالم حاکم بشن، تو راه اونا مال و جانشونو میدن. ولی والذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله، تفاوت همینه، فی سبیل الله قتال یه جاهایی لازمه، منتها قیدش اینه که باید فی سبیل الله باشد. قتالی که برای به دست آوردن منافع و قدرت و ملک و ثروت و ملک هست، این به هیچ وجه از نظر اسلام امضا شده نیست. و قاتلوا فی سبیل الله و اعلموا ان الله سمیع علیم، بدانید که خدای متعال هیچی از سمع و علمش پنهان نمیشه. اگر شما برای خدا قتال کردید، ضربه‌ای به شما وارد شد، لطماتی دیدید، اینا در علم خدا محفوظه. اگرم برای غیر خدا قتال کردید، بازم خدای متعال سمیع علیم. این یک دستور. بعد میفهمد من الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیره والله یقبض و یبسط و الیه ترجعون. نمت چه کسی است که مالش رو به خدا قرض حسن بده؟ اینم باز دعوت به انفاق مالی است. اول دعوت به مقاتله و انفاق جان در راه خداست. میفهمد جانتون رو در راه خدا فی سبیل الله انفاق کنید، دریغ نکنید، مالتون هم در راه خدا بدید. منظور تعبیر اینه به خدا قرض الحسن بدید. چیه مالش رو به خدا قرض الحسن بده؟ مگه خدا محتاج به مال ماست؟ نه، خدای متعال میخواد این مال رو مضاعف کنه. فیضاعفه له اضعافا کثیره. خدای متعال با جان ما کار داره، یه جان از ما میگیره صد جان به ما میده، یک مال از ما میگیره از آفن کثیره، بی نهایت اضافه میکنه. که در روایت ذیل این آیه حضرت فرمودن که خدای متعال فرمود من جاء بالحسنه فله خیر منها، کسی حسنه ای بیاره مزدش بهتر از عملشه. حضرت تقاضا کردن خدایا به امت من بیشتر تفضل کن. خدای متعال فرمود من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، یک کار خیر کنن ده برابر مزد میگیرن. با اینکه کار خیلی هم که انسان انجام میده به توفیق خداست، به حول و قوه اوست، اما در این حال این عملی رو که با حول و قوه خدای متعال انجام میدیم از ما میخره ده برابر به ما میده. بازم حضرت تقاضا کردن که خدایا بیشتر. این آیه نازل شد، لحن عوض شد، چیه به خدا قرض حسن بده؟ اگه دیگه بیشتر میخوای باید اهل قرض الحسنه به خدا باشید. و خدای متعال مضاعف میکنه برای شما کثیرتن. حضرت فرمودن کثیر وقتی خدای متعال میفرماید یعنی بی حد، دیگه بیشتر نخواستن. خدای متعال مضاعف میکنه، میفرماید از آفن کثیرن. وقتی این قرض الحسن رو در روایات معنا کرده، فرمود قرض الحسن یعنی این که انسان مالشو به امام برسونه. اگر در راه امام خرج کنید، در راه دفاع از امام، در راه گسترش دین امام، اگر با امام مالتون رو همراهی کردید و خرج کردید، تو این راه آوردید، مضاعف می شود از آفن کثیرتن. البته آدم باید اینم بدونه که امام هیچ احتیاجی به مال ما هم نداره. همه کلیدهای خزائن زمین رو آوردن محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، برگردونده به جبرئیل. احتیاجی امام به اینها نداره. اگر از ما مال میگیره، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم، صدقات رو پیغمبر ما از اینا بگی، تو که احتیاج نداری ولی بگی، چون اگر صدقات رو از اونا بگیری اونها رو پاک میکنی، اونها رو رشد میدی، در داد و ستد اونها با شما اونها منفعت میبرن، شما احتیاج ندارید ولی اونها منفعت میبرن. از اونها بگی و صل علیهم، یه اضافه هم روش بگذار، صلوات هم برشون بفرست. و ان صلاتک، این دیگه خیلی مهمه، سکن لهم، همه مال و جانشون رو میدن، آرامم هستن. چرا آرامن؟ چون فإن صلاتک سکن لهم. خلاصه معامله ما با خدا، با اولیاء خدا اینجوریست، تو این معامله دو سر سوده، هیچ احتیاجی امام به ما نداره، فقط سوده دیگه. امکانی رو که از خدا گرفتی به خدا برمیگردونی، این امکان رو خدای متعال حفظ میکنه، دو صد چندان میکنه، به انسان برمیگردونه. الله یقبض و یبسط، همه قبض و بسط از طرف اوست، کم و زیادها از طرف اوست. و الیه ترجعون، سه تا خصوصیتتون، آیه قبض و بسط و رجوع الالله. حالا از این آیه میگذرم چون مقصود اصلیم این نبود. خدای متعال در این سوره مکرر دستور به قتال داده، اینجا دوباره میفهمد و قاتلو فی سبیل الله، هم جانتون رو در راه خدا خرج کنید، هم مالتون رو در راه خدا انفاق کنید، که فی سبیل الله در معارف ما تفسیر شده، یعنی در راه رسول خدا، در راه امام. و الا سبیل الله برای ما معنای دیگه ای نداره، ما میخوایم تو راه خدا جان بدیم. یعنی چی؟ اگر پیغمبر خدا نباشد، اگر امام نباشد، فی سبیل الله یعنی چی؟ رضا سبیل در روایات به امام تفسیر میشه دیگه. اگر کسی بخواد در راه خدا انفاق کنه، در راه خدا مجاهده کنه، بعد کنار امام بیسته، مال و جانتون رو بیارید تو راه امام بسط کنید. بعد خدای متعال وارد یه داستانی میشه که گویا داستان مربوط به بنی اسرائیله، ولی میدونید حضرت فرمود هر چه در بنی اسرائیل واقع شده طابقا نعل به نعل تو امت منم واقع میشه، بدون کم و زیاد واقع میشه. لذا تعبیرش برمیگرده به امت. من حتی میزنم تعبیرش به داستان سید الشهدا و امام زمان علیه السلام هست. داستان بنی اسرائیل رو ذکر میکنه، میفهمد بنی اسرائیل با حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام به پیروزی رسیدن، غالب شدن بر فرعون، همه اونچه در اختیار فرعون بود برگشت و تحت اختیار اینها قرار گرفت. ولی بعد از وجود مقدس حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام بد عمل کردن، دوباره صحنه برگشت، مغلوب واقع شدن، سلاطین بر اونها غالب شدن و اینها تحت سلطه اونها قرار گرفتن. خدا اینطور پیغمبرانی برای این بنی اسرائیل فرستاده، پیغمبری برشون فرستاد در حالی که تحت سلطه یک سلطان جائر بودن. آمدن محضر این پیغمبر، ازشون خواستن که یه فرماندهی برای ما معین کن، ما تحت فرماندهی او بریم بجنگیم. این تقاضاییست که اونها کردن. این پیغمبر از اونها اول یه شرطی گرفت، گفت اگر قتال بلتون واجب شد، کار سختی ها، الان بلتون واجب نیست، خودتون اومدید تقاضا میکنید و خدای متعال بلتون تکلیف میکنه، تکلیف کرد از زیر بار در رفتید دیگه خسارت میکنید و الان ازتون فعلا تکلیفی نخواستن. هل اتیتم من کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، معصیت نمی کنید، از زیر بار شونه خالی نمی کنید، قول محکم دادن. گفتن چجوری ما شونه خالی کنیم؟ و ما لنا الا نقاتل فی سبیل الله، چرا در راه خدا قتال نکنیم؟ وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، زن و بچه ما رو به اسارت بردن، اموال ما رو غارت کردن، چرا ما در راه خدا قتال نکنیم؟ این هم یه نکته است. حالا از همین اول پیداست اینا دارن راه و بیراهه میرن. داستان قتال فی سبیل الله بحث پس گرفتن اموال نیست، مسئله یه چیز دیگری است. از همین اول راه رو بیراهه رفتن. حالا علایه حال خدای مثال این فهمت، حالا با همه قرارهایی که بستند و انتظار میکشیدند و اینها، وقتی قتال رو بر اینا واجب کردیم، اکثرا زیر بار نرفتن. حالا ما کتب علیهم القتال تولوا الا قليلا منهم، جز اندکی نمودن، همه پشت کردن به این تکلیف. والله علیم بالظالمین. چیزی از علم خدا پنهان نیست. اینها به خودشون ظلم کردن، خودشون تو ظلمت رفتن. به این پیغمبر خدا لطمه ای نخورد، به خدای متعال لطمه ای نمیخورد. خب اینها درخواستی فرمانده کردن، حضرت فرمود خدای متعال طالوت رو به عنوان فرمانده شما انتخاب کرده. باز اینها زیر بار نرفتن، خودشون تقاضا کرده بودن، گفتن چجور میتونه فرمانده ما باشه؟ انا یکون له الملک علینا و نحن احق بالملک من. او چجور فرماندهی بکنه؟ ما به مالکیت و ملک و پادشاهی و فرماندهی نزدیکتریم. ولم یؤت ساعتا من المال. باز اشتباه دومی که امکانات نداره. این آدم فقیر چطور میتونه فرمانده ما ثروتمندان و اغنیا باشه؟ مایی که دنیا زیر دستمونه چطور زیر بار یه آدمی بریم که دستش خالی است؟ این باز میدونید اشتباه دومشونه. خیال میکنن فرماندهی قوم از جانب خدا سلطنت و پادشاهی و ملک است و احتیاج به اینشون. بله فرعون چون میخواد دعوته به دنیا کنه، خودش پیش از همه باید دنیا داشته باشه، بله کسی زیر بار او نمیره. ولی این که پادشاهی و ملک نیست، امر دیگری است. حضرت جوابشون دادن، این پیغمبر الهی بهشون فرمودن که خدای متعال رو انتخاب کرده، سخن من نیست و به او یه امکاناتی داده که شما نداده. زاده او بسطتن فی العلم و الجسم، همه امکانات لازم به او داده، علمی داده که در اختیار شما نیست، توانایی به او داده که در اختیار شما نیست. حالا حاضر شدن همراه این فرماندهی که از طرف خدا معین شده بود حرکت کردن. خب حالا یه اضافاتی هم اینجا داره که خدای متعال آیاتی را همراه این تالوت کرد که به حسب ظاهر دست خالی بود. وقتی این آیات رو دیدن حاضر شدن و او به جنگ برن. خب این لشکر رو برداشت، اکثریت که وقتی قتال نوشته شد پشت کردن، همون اقلیت رو برداشت. این اقلیت هم لشکر ظاهرن گسترده بوده، اینا رو با خودش برداشت. تعبیر قرآن به فلما فصل تالوت و بالجنود، اینها رو برداشت، از شهر بیرون رفتن، جداشون کرد. پیداست جنودی بودن، لشکری که اقل از این جمعیت بودن ولی لشکری های متعدد جنودی بودن. فصل تالوت و بالجنود، میخوان برن به طرف میدان جنگ. یک امتحان الهی پیش میاد، این فرماندهی که از طرف خدا معین شده، فرمانده الهی بهشون میگه خدای متعال شما رو یه امتحان میکنه، از عهده امتحان بیرون آمدید با من همراه میشید، بیرون نیومدید با من همراه نمیشید. امتحان چیه؟ شما تشنه میشید، سر راه خدای متعال با یک نهر آب شما رو امتحان میکنه. مبتلی کن به نهر، کسی از این آشامی از من نیست. فمن شرب منه فلیس منی الا من اخترف غرفتا بیده، الا کسی یک کفی برداره از این آب. اگر یک کفی از این آب برداشت، جز به اون دسته نیست که دیگه از من نیستن، صفشون از من جدا شده. ولی یه دسته سومی هستن، اون دسته سوم اینم و من لم یطعمه فانه منی، اونی که اصلا طعم این آب رو هم نچشه، کفی هم از این آب بر نداره، لم یطعمه، اون من ناست. بس میشن سه دسته. یه دسته ای که لیس منی، این بیان علامه بزرگوار طباطباییه، میگن یه دسته از این آیه استفاده میشه دیگه منی نیستن، از این راهبر الهی، از این ولی خدا، از این فرمانده الهی جدا میشن، لیس منی. یه عده‌ای هستن که فانهم منی، اونایی که آشامیدن و بی حد و حساب، اونها که صفشون جدا میشه. اونهایی که لمیت هم اصلا نچشیدن، طعم این آب رو هم نچشیدن، اینها منی هستن، خاصان همراهان این ولی خدا هستن. و اما اونایی که یه کف خوردن، نه جز اونا نه جز اینا، به همراهی این رهبر الهی، این فرمانده الهی میرسن، اینا رو با خودشون میبره، همراهانن، بارشون رو بر میداره، اینا رو هم به مقصد میرسونه، ولی منی نیستن دیگه، جز خاصان نمیشن. خب رسیدن به این نر، فشربوا الا قلیلا منهم، جز اندکی همه خوردن، آشامیدن، سیاه شدن، از این نهر عبور نکردن، اون طرف وایست دادن اصلا. یه عده‌ای همراه شدن، نه که همراه شدن کیان، یکی اونایی که لمیت اصلا کفی هم از این آب بر نداشتن. دوم اونایی که یه دستی به این آب زدن دیگه، غرفتن، اینا همراه طالوت حرکت کردن. فلما ما جاوزه هو و الذین آمنوا معه، او عبور کرد. دیگه چی عبور کرد؟ اونایی که همراه بودن. همیشه اینجوریست، از موانع سر راه خدا ولی خدا عبور میکنه. کسی با ولی خدا باشه عبور میکنه، کسی با او نباشد او بر آب میمونه. اونایی که با او ایمان آوردن، شرط عبور از این موانع و حجاب ها و سختی های راه، آمنو معهوس نه ولذین آمنو، اونایی که با او ایمان آوردن، همراهی او رو قبول کردن، که عرض کردن دو دستن، یه دسته که منی هستن، از خاصان او هستن، اهل بیت کنهو میشن، اهل بیت این ولی خدا میشن. یه عده‌ای هم کسانی که نه، حرف او رو گوش کردن، یه کفی بیشتر از این آب نخوردن. اینها عبور کردن با این جناب طالوت. حالا عبور کردن، یک لشکر بزرگی اون برست، لشکر جالوت میخوان بجنگن. قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده. اینایی که یک کفم خورده بودن عقب نشینی کردن. وقتی هیبت لشکر رو دیدن، گفتن ما نمیتونیم با این اندک مقاومت کنیم. لا طاقت لنا اليوم، چجوری میشه با این جمعیت مقابل اون لشکر ایستاد؟ اما اونایی که منی شده بودن، اونایی که کفی هم از آب نخورده بودن، خودشون آلوده نکرده بودن، قال الذين يظنون انهم ملاقو الله، اونایی که امید به لقاء الله داشتن، مشتاق لقاء خدا بودن، اونا گفتن کم من فعت قلیلت غلبت فعت کثیرت باذن الله. نمیدونم عنایت می‌کنید داستان همراهان سید الشهدا نیست؟ گفتن کم و زیادی جمعیت مهم نیست، چه بسا چه بسیار جمعیت‌های اندکی که به اذن الله بر جمعیت‌های فراوان غلبه کردن. خدا غلبه می‌دهد نه جمعیت. یکی دو جا قرآن نام می‌برد مسلمان‌ها اونجایی که مغرور به امکانات خودشون شدن، خدا متعال زمینگیرشون کرده، یکی احد یکی حنین. ولی اونجایی که تکیه به خدا داشتن مثل جنگ بعد، اونا رو با 313 نفر بدون امکانات بر لشکر قریش پیروز کرده، چندین برابر جمعیتشون و چندین برابر امکاناتشون. خدا میفرمان فرمان و من نصر الا من عند الله، نصر از ناحیه خدا، پیروزی از ناحیه اوست. در حنین بزرگترین لشکر شاید بود، تا اون موقع لشکر اینقدر مسلمان نداشتن، از فتح مکه عبور کردن، تازه مسلمان هم همراه شدن. از اعجبت هم کثرت هم فلم تغن عنهم شیئا، ذره این کثرت به درد اونا نه. و ضاقت علیهم الارض بما رحبت، زمین بر اونها تنگ شد با همه وسعتش. اون عده‌ای که طعم این آب رو هم نچشیدن اندک بودن، گفتن کم من فعت قلیلت غلبت فعت کثیرت باذن الله. اینا وارد میدان شدن، به تبع اونا هم آمدن. لیلا اگه اینا تو پیشانی کار نبودن اونا نمی آمدن. پس ببینید همراهان یه عدهشون تو پیشانی کارن، اونا کسانی هستن که اصلا آلوده به دنیا نیستن. اینا وقتی ولی خدا دستور میده وارد درگیری بشید، نگران کمی و زیادی جمعیت و عده و عده نیستن، هیچ چیز زمینگیرشون نمی کنه. امیدوار به نصرت الهی هم. کم منفعتن قلیلتن غلبتن کثیرتن به اینا که جلو میفتن، اونهایی که نگرانن اونا هم دنبال سر اینا حرکت میکنن، اونا هم ممکنه به مقصد برسن. البته میدونید تو دستگاه سید الشهدا این ادامه تو عاشورا دیگه نیست، ادامهش ماها هست. نظر میفرمایید ما اگه قصه عاشورا کفی نخورده بودیم، باید با امام حسین شهید میشدیم. اونها پیش قراولن، ما دنبال سریم انشاءالله. ما هم البته امام حسین میبره میرسونه، ولی هیچ وقت منا نیستیم دیگه، مگر حالا عرض کردم خدای تفضلی بکنه. قرآن میفرماید که بعد میگن والله مع الصابرین، اونایی که تو راه خدا استقامت میکنن خدا با اونهاست. وقتی خدا یک طرف جبهه هست شکست نیست که، مگر خدا شکست میخورن. وقتی آدم تو جبهه ایست که خدا با اوست، شکست بی‌معناست اصلا. میفرماید که ولن ما بر از اول جالوت و جنوده وقتی مقابل لشکر جالوت قرار گرفتن او بلد باز ببینید اون برم جالوت و جنودش هستا، این وقت جالوت هست و من معه، اون برم جالوت هست و جنود. این جنود بدون فرمانده کارها کنی نه اونا ازشون کار میاد نه اینا، اونا هم دنبال با شدت او به دنیاست که بر سر دنیا میستن. الان این فرائنه را از عالم بردارید، اهل دنیا اینقدر شدید نیستن، اونا هستن که اینا رو با خودشون میکشن. این برم ولی خداست که شدت در بندگی داره بقیه رو با خودش میبره، والذین آمنوا معه اونا رو با خودش میآوره، عبورشون میده از موانع. وقتی صفا مقابل هم قرار گرفتن قالوا ربنا، این همین جمعیت اندک عرضه داشتن ربنا افرغ علینا صبرنا، اون صبری که بعد به ما بدی پر به ما بده، ما رو پر از صبر و ثبت اقدامنا، به ما ثبات قدم بده تو این درگیری و انصرنا علی القوم الکافرین، ما رو بر قوم کافر پیروز کن، نصرت تو بیاد کار تمامه. میفهمد فهزموهم به اذن الله، به اذن الهی اونها رو منهزم کردن، این جمعیت اندک اون لشکر بزرگ رو منهزم کردن و پراکنده و شکست دادن. و قتل داوود و جالوت، داوود که بعدن شد جزء انبیاء بنی اسرائیل، جزء به حسب ظاهر سربازان عادی بود، کار جالوت رو تمام کرد. نتیجه این مقاومت هم این که تونست فرمانده اون رو زمین بزنه این شد که با آتاه الله الملک و الحکمه و علمه هم مایشا، سه چیز خدای متعال به حضرت داوود داد به خاطر این فعلش، یک ملک، حکمت و سوم این که تعلیم الهی. حالا قرازم از این سوره این بود، بعضی اینجوری فرمودن شاید درستم باشه، حالا تعبیل این به نظر میاد به داستان سید الشهدا و امام زمان علیه السلام هست که همینطوره دیگه. این نهر آب چیه؟ بعضی اینجوری گفتن، تعبیل من نمیخوام کنم چون روایات باب الان در خاطرم نیست تو روایات چیزی باشه، ولی بعضی گفتن این نهر همون دنیاست. اگر کسی آلوده به دنیا شد، به چرب و شیرین دنیا شد، این نمیتونه با امیرالمومنین تو عالم راه بره. در یکی از نامه های حضرت خاطر مبارکتون، حضرت به عثمان ابن حنیف، سر یه سفره چرب و شیرین نشسته بود که حضرت نپسندیدن، یکی از والیان حضرت بود، حضرت اومدن عثمان ابن حنیف، ان لکل مأموم اماما یقتدی به و یستضیع به نور علمه، هر مأموم یه امامی داره که دنبال سر او حرکت میکنه، از نور او استضاعه میکنه و استفاده میکنه، با او راه میره تو عالم. و ان امامکم قد اکتفا من دنیاه به تمره و من طعمهی به قرصه، امام شما از همه دنیا دو تا لباس کهنه، از همه خوردنی های دنیا دو تا قرصنان، همینو برداشته. وقت در یه روایتی که در بهار نقل کرده، حضرت اونجا فرمودن یسد و فورته به طعمه، غلبه گرسنگی وقتی بر حضرت واقع میشه، فوران گرسنگی رو با این دو تا قرصنان مرتفع میکنه. با اینکه در ادامه حضرت دارن از مغز گندم و عسل مصفا بر من حلال بود، ولی هیچ وقت نان جو سیرم نخوردم، شبی سیر نخوابیدم. امام شما اینجوریه، مبادا در یمامه دوردسته کسی سر گرسنه زمین بیفته. البته در همین خطبه حضرت فرمودن شما نمیتونید مثل من باشید، ولی عینونی، من میخوام شما رو برسونم، من امام شما هستم، بار امت رو دوش امامه، من شما رو میبرم، هم در دنیا هم در آخرت. در قیامت هم ملاحظه فرمودید منادی ندا میدهد اینه خلیفت الله فی ارضه، خلیفه خدا رو زمین کیه؟ بیاد تو صحنه. جناب داوود ظاهرن میان که آتاه الله ملک دیگه، یا داوود انا جعلنا که خلیفت انفره است، یه خلافت خدای متعال به حضرت داوود داده، ایشون میان منادی که ندا داده میگه اینجا شما مقصود نیستید، مقصود دیگریست. دوباره ندا میدن از باطن عرش الهی، امیرالمومنین تشریف میارن، میگن هر کسی از نور امیرالمومنین تو دنیا استفاده کرده، در پرتو به نور ایشون راه رفته، انبال الان هم دنبال سر حضرت حرکت کنه. حضرت جلو میفتن، همه اونهایی که دنبال رو بودن تو تاریخ از مؤمنین اول تا آخر، همه رو در درجات خودشون در بهش قرار میدن. بعد اون وقت به بقیه هم بگن برید دنبال ائمه خودتون. قرآن میفرماید اینجاست، در این روایت هست، حضرت فرمود اینجاست، استبر الذین تبعوا من الذین تبعوا، اون ائمه دیگه از پیروانشون تبری میشن، میگه بی خود کردید دنبال ما آمدید، چی گفته بود دنبال ما بیاید، ما بار خودمون رو نمیتونیم برداریم، چجور بار شما رو بکشیم، بار ما رو دوش امامونه. حضرت فرمود منو کمک، من میخوام شما رو برسونم بارتون، ولی شما می کمکی کنید، یه دستی به من بدید تا من شما رو ببرم. چجوری کمک کنید؟ عینونی ببر عین شما، لااقل از حرام و شبهناک دنیا دست بشورید. امام شما مغز گندم برش حلال بوده، عسل مصفا برش حلال بوده، شبا گرسنه میخوابیده، نان جو سیر نمیخورده، شما این کار نیستید، ولی شما عینونی ببر عین شما از حرام دنیا اجتناب کنید، از شبهات دنیا اجتناب کنید. معنی ورع همینه دیگه، گفتن ورع بیش از، البته در بعضی موارد بیش از تقواست، از شبهات هم باید اجتناب کنید. اینونی ببر این بچتهادن، تلاشتون رو بکنید تو عالم، اینجور نباشه بیکار بمانید، حرکت کنید، تو حرکتتون هم مواظب باشید ورع باشه، تو همه اقداماتتون مراعات ورع رو بکنید، نه بنشینید و نه بی گدار به آب بزنید. اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و سداد، عفیفانه تو عالم راه برید، محکم عمل کنید، سست قدم بر ندارید. حالا این چهار نکته رو توضیح دادن بزرگان دیگه که فرمایش حضرت چیه. اونی که حضرت از ما میخواد اینه، ما اگه بخوایم با حضرت راه بریم اینجوریه، بعد آلوده به دنیا نشیم، به خصوص اگر کسی دنیا رو بر اساس تعویل روایات معنا کرد که دنیا محیط ولایت دشمنانه. این که گفتن بغض دنیا داشته باشید، دنیا عالم طبیعت نیست، خدای متعال دشمنان یه امکاناتی داده، محیط ولایت اونهاست، اونا دارن یه تقاضاهایی میکنن، امت خودشون رو میبرن، خدای متعال هم امکاناتی بهشون داده، اون دنیاست. انقدرم گاهی زیاده که از کردم موسای کلیم به خدای متعال عرضه میدارم که ربنا انک آتیت فرعون و ملعه زینتا و اموالا ربنا لیضلوا عن سبیلک، این همه امکانات به اونا دادی که راه تو رو سد بکنن. ربنا اطمس علی اموالهم و اشتد علی قلوبهم، این امکاناتشون رو محو کن، نابود کن، و الا همه رو میبرن. اگر دنیا رو اینجوری معنا کنیم، دنیا یعنی محیط ولایت ائمه کفر، اون شکوفه هایی که تو دامن اونها رویده و سبز شده و فتنه اونهاست که مؤمن باید چشمشو ببنده، خب پیداست باید از این دنیا یه قرفه هم نخوری، طعمش هم نچشی. اونایی که طعم دنیای معاویه رو چشیدن، اونا هم یه جای زمینگیر میشن ها. مثل مالک اشتر که لمیت امه، اصلا طعمی از ملک و ملک معاویه به بنی امیه رو نچشیده، اونه که تو بحران قرآن سر نیزه زدن و حکمیت هم کم نمیاره، اونه که وقتی میگن اعتنا نکن، این قرآن ها کید و مکر، قرآن منم، تا دم خیمه معاویه میره، وقتی هم بهش میگن از یه قلمی خیمه معاویه برگرد، شمشیرشو قلاف میکنه برمیگرده، هیچ اعتراضی هم نداره. همراهی با اولیاء خدا اینجوریست، در کنار ولی خدا بودن، مال دادن، جان دادن، شرطش اینه. انسان اگه دنبال ملک و ملک باشه با امام راه نمیفته، قاتلو فی سبیل الله. انسان اگر بخواد مالش رو تجارت کنه با اهل دنیا هم راه نمیفته، بعد از کسانی باشه که اهل قرض حسن دادن به خداست. اگر اینجوری شدیم اون وقت امتحان پیش میاد دیگه، امتحان اینه، دنیا رو، سفره دنیا رو برای ما پهن میکنن، میگن طعمش هم نچش، نگاه هم نکن، اگر طعمش رو چشیدی یه جای زمین گیر میشه، اگر خوردی که اون طرف میمانی، اصلا راه نمیفتی. اونایی که نمیاشامن طعمش هم، اونا میشن منی، اونا خاصان ائمه هستن، میشن اصحاب عاشورا. اونایی که دستی به این آب میزنن ولی آلوده نمیشن، خودشونو سیراب نمیکنن، نمیفتن تو این نهر آب تنی کنن، هرچی میتونن بخورن، وارد دنیا نمی، غرق در دنیا نمیشن، اینا هم یه همراهی دارن، عبور میکنن از این ولی بارشون خیلی سخته رو دوش ولی خدا. بعد بکشه اینا رو دیگه. اینا تا لشکر میبینن میترسن. تا هیبت دوش از لذت دنیا گذشتن ولی مقابل هیبت ها زمینگیر میشن. اونایی که آلوده نشدن، اونا وقتی دشمن با تمام قواش سفارایی میکنه میگن کم من فعتن قلیلتن غلبت فعتن کثیرتن به اذن الله. ربنا افرغ علینا صبرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الكافرین. اون وقت فهزموه. منهزم کردن دشمن کار سختی نیست. سید الشهدا تو عاشورا کل جبهه شیطان رو منهزم کرده با همین اندکی، با هم جمعیت اندک. تو این میدان جنگ پیروز مطلق سید الشهدا است. پیروز مطلق اصحاب سید الشهدان، اهل بیت سید الشهدان. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
با قدم دل بریم قروب عاشورا، اون صحنه های سنگینی که برای اهل بیت پیش اومد. دشمن بعد از اون که به گمان خودش کارو تمام کرد، باز هم مرتکب چند جرم بسیار سنگین شد. یکی این بود، اول دستور داد سر مطهر سید الشهدا رو به نیزه زدن. به علامت پیروزی پای این نیزه پای فشانی می کردن، دست فشانی می کردن، پای کوبی می کردن، شادی می کردن، هل هل می کردن. این سر مطهر رو تو بیابون بین لشکر میگردانیدن و خدا کنه دروغ باشد، بعضی نقل کردن عزیزانش دنبال این نیزه میدویدن. دوم این که عمر سعد لعنت الله علیه طبق دستوری که از ابن زیاد گرفته بود گفت کیس بر بدن حسین اسب بتازد. ده نفر اسبشون نعل تازه زدند یا بقیت الله، یه جوری بر این بدن تاختند. نمیدانم این شعری که از خودشون نقل شده گزارش میدادن برای ابن زیاد معنا کنم یا نه. نحن ربضنا الصدر بعد الظهر. السلام علی المجذود من القفایا. نحن نظرنا الصدر بعد الظهر. جوری استخوانها رو نرم کرده بودن که خواهرش آمد تو گودی قتلگاه میگرده. من نمیدونم این بدن در پوشش سنگ و نیزه بود که زینب نمیشنا، یا اون که اونقدر بدن قطع قطع شده بود. زینب متحیر میگشت دامد علیه. علیه سومین جنایتی که کردن این بود. عمر سعد دستور داد گفت دیگه مانعی نیست، حالا میخواید به خیمه ها حمله کنید.